سر شب تا به سحر گوشه زندان چه کنم؟ دل آشفته چو گیسوی پریشان چه کنم؟ گاه پروانه صفت سوختم از هجر رضا، گاه چون شمع مرا سینه سوزان چه کنم؟ آرزویم به جهان دیدن روی پسر است. سوختم از آتش هجران، چه کنم؟ به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه زنده در قلمرو فرهنگ. در همین ابتدا هم سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. اما بخش هایی که در برنامه امروز به شما تقدیم خواهد شد: برگی از تاریخ به روایت رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. مقرنس همراه با عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر. در بخش گفتگوی روز صحبت خواهم کرد با دکتر باقری‌زاد، استاد تاریخ. و همینطور بخش گفتگوی ویژه هم خواهیم داشت. در بخش کرونا نامه درباره نقش تغذیه در سلامت جسم صحبت خواهم کرد با خانم دکتر میترا زراتی، متخصص تغذیه. و بخش های دیگری که انشاءالله یک به یک تقدیم حضور شما دوستان خواهیم کرد. و اما پرسش برنامه امروز: برای کنترل خشم و عصبانیت خودتون چه کارهایی انجام میدید؟ خوشحال میشیم که صدای گرم شما دوستان رو بشنویم از طریق شماره تلفن های 220-485 و 220-58-800. یک بار دیگه پرسش رو مطرح میکنم، شما برای کنترل خشم و عصبانیتتون چه میکنید؟ پیامک هم میتونید ارسال بکنین از طریق سامانه پیامکی 30558. دوازده و 36 دقیقه اینجا در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ و در این لحظه هم اولین بخش از برنامه امروز رو به شما تقدیم میکنیم. برگی از تاریخ به روایت جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای معنوی و همچنین خدمت شنوندگان محترم در قلمرو فرهنگ. روز روزگارتون بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. ورق بزنید برگی از تاریخ رو و اتفاقاتی که در چنین روزی رخ داده.
خواهش می‌کنم خدمتتون عرض کنم که مناسبت تاریخی که در تاریخ معاصر رخ داده و مربوط هست به 19 اسفند 1285 در واقع ولایت عهدی احمد میرزا که در ولیعهد محمد علی شاه قاجار بود. و بعد از این که در واقع محمد علی شاه به شاهی رسید، طبق قانون اساسی مشروطه که همون چیزی رو که قبلا تعیین شده بود که فرزندان عباس میرزا یا اخلاف عباس میرزا اینها سلطنت در اونها جریان پیدا میکرد، احمد میرزای قاجار به عنوان ولیعهد انتخاب شد و ولیعهدی بود که خب میشه گفت دوره پر فراز و نشیبی داشت. پدرش با مشروطه خواهان درگیر شد و او پیش از اون که به سن قانونی برسه به شاهی رسید. در واقع احمد شاه فرزند دوم محمد علی شاه بود، چون فرزند اولش دختر بود و فرزند دومش احمد شاه بود، به ولایت عهدی انتخاب شد و از لحاظ مادری هم نوه کامران میرزا نایب السلطنه ناصرالدین شاه قاجار بود، یعنی از هر دو طرف از خاندان قاجاری بود و همونطور که عرض کردم او بسیار زود به پادشاهی رسید در سن 12 سالگی و بر همین اساس مدتی رو دو نایب السلطنه داشت که نایب السلطنه اولش عزدالملک بود که رئیس ایل قاجار بود و که بر اثر کهولت سن درگذشت و بعد از اون ناصرالملک قرابوزلو به نایب السلطنه رسید و بسیاری از اتفاقات ناگوار در دوره نایب السلطنه ناصرالملک قرابوزلو اتفاق افتاد، از جمله تعطیلی مجلس دوم و در واقع به نوعی تعطیل کردن مشروطه که بعد از اون که احمدشاه قاجار به سن قانونی رسید نایب السلطنه او از کار کناره گرفت و در آغاز جنگ جهانی اول احمدشاه قاجار به سلطنت رسید و دوره پادشاهیش هم مانند دوره در واقع ولایت عهدیش بسیار دوره پرفراز و نشیب بود و نهایت با رأی مجلس پنجم که انقراض قاجاری از رقم زد مجبور شد از سلطنت کناره بگیره، که البته در اون موقع در داخل کشور نبود و در سن بسیار کمی هم از دنیا رفت. مناسبت تاریخی دیگه که البته به یک مناسبت تاریخی است که برای دیروز بود، با توجه به اینکه دیروز ما برنامه برگشت تاریخ نداشتیم، حالا این مناسبت تاریخی مهمی است. من این رو خدمت پرس کنم، برای سال 1286 هست که 18 اسفند 1286 که اولین قانون مطبوعات با ارتباط از قانون اساسی فرانسه در یک مقدمه 6 فصل و 52 ماده در واقع به تصویب رسید. وقتی ما میگیم قانون مطبوعات، اینجا تمام آنچه که به عنوان در واقع موارد چاپی هست، جزء مطبوعه و جزء در واقع کتاب، روزنامه، مجلات، همه اینها جزء حتی آگهی ها و اینها جزء قانون مطبوعات محسوب می شدن.
درسته.
و هر گونه چاپ و انتشار آزاد بود مگر اینکه در وسیله جزء در واقع مواردی باشه که مخالف مبانی دینی باشه و بر هر کسی هر مطلبی رو میخواست چاپ کنه، حالا به صورت روزنامه، به صورت کتاب یا به صورت آگهی، بایست نام و نشانی خودش رو در ذیل اون مورد مینوشت و همچنین چاپخانه‌ای که میخواست موردی رو چاپ بکنه بایست آدرس و نام چاپخانه خودش رو بذاره و بر همین اساس یک نوع آزادی مطبوعات رو اولین قانون مطبوعات مشروطه رقم زد و بعد این دوچار در واقع یک نوع هرج و مرج شد که بعدها سعی کردن با یک هیئت ممیزه از این وضعیت جلوگیری کنن. بر اساس موردی که عرض کردم که هر کسی میتونه هر موردی که عنوان مطبوعات یعنی کتاب، روزنامه و نشریات بود رو چاپ کنه به شرط اینکه مشخص باشه که این فرد چه کسی هست. وقتی در دوره میمدن روزنامه رو میبستن، اون فرد میمد با نام دیگری روزنامه دیگری رو چاپ میکرد. بر اساس همین مورد بود که اومدن یک سری در واقع قید و بندهایی رو گذاشتن تا سوء استفاده هایی نشه. مناسبت تاریخی دیگر که مربوط هست به 19 اسفند 1295، انتشار روزنامه تجدد توسط شیخ محمد خیابانی در تبریز هست که ارگان حزب دموکرات بود با مدیریت تغییر رفعت و روزنامه تجدد تبریز یکی از روزنامه های در واقع بسیار فاخر و از لحاظ مطالب روزنامه بسیار مهمی در تاریخ مطبوعات ایران هستش. خود تغییر رفعت که مدیر روزنامه بود، نویسنده بسیار متبحری بود، او به تجدد ادبی اهمیت میداد و خودش هم مقالاتی داشت، سلسله مقالاتی داشت تحت عنوان آزادی ها و خود شیخ محمد خیابانی با اون نگاه در واقع بلندی که داشت از نویسندگان زن هم در روزنامه تجدد استفاده میکرد.
درست.
انتشار روزنامه هم به صورت هفتگی بود و خب با در واقع به شهادت رسیدن شیخ محمد خیابانی انتشار این روزنامه هم به پایان رسید. مناسبت تاریخی که در 19 اسفند 1320 مربوط به سال 1320 هست که سر ریدر بولارد سفیر بریتانیا در تهران از دولت ایران خواست که اتومبیل ها نتونن در واقع دارای رادیو باشن مگر اینکه مجوزی رو از طرف دولت در واقع دریافت کنن و این خودش به یک در واقع مناقشه بین دولت ایران و سفارت بریتانیا تبدیل شد، به طوری که با وجود اینکه شهربانی رادیوهای اتومبیل ها رو باز میکرد، با این همه سر ریدل بولارد سفیر بریتانیا هر روز فهرستی از اتومبیل ها رو به دولت ایران ارائه میداد که اینها هنوز رادیو دارن و حتی بعدها سفارت بریتانیا پا رو فراتر گذاشت اینکه قهوه خانه ها و اماکن عمومی هم باید رادیوشون به طوری باشه که رادیوی دولت های مخالف بریتانیا یعنی دول محور که آلمان و متحدینش در جنگ جهانی دوم بودن رو نگیرن و این یکی از دخالت هایی بود که در جنگ جهانی در واقع جنگ دوم در مورد رادیو اعمال میشد و در مورد مطبوعات هم که در واقع میشه گفت که به صورت سفت و سختری محدودیت ها اعمال میشد و حتی اونها اومده بودن یک در واقع اداره ای رو تحت عنوان اداره سانسور ایجاد کرده بودن که علاوه بر نظارتی که بر رادیو و مطبوعات وجود داشت، حتی بسته های پستی که از ایران خارج یا وارد ایران میشد بایستی کنترل و نظارت این اداره برش اعمال میشد و به نوعی به گونه ای بود که افراد بسته نقشه های پستیشون رو نمیتونستن با خیال راحت ارسال کنن یا بسته های پستی گاهی در اداره سانسور توقیف میشد و هیچگاه به دست صاحبش نمیرسید.
سپاسگزارم از شما جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر در بخش برگی از تاریخ. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظتون. شما برای کنترل خشم و عصبانیتتون چه میکنید؟ دو شماره تلفن در اختیارتونه، 220-485 و 220-58-800. سامانه پیامکی در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ هم 30558. خب اما تا لحظات دیگه در بخش گفتگوی روز صحبت خواهم کرد با دکتر باقری‌زاد، استاد تاریخ. اما خدمتون عرض کنم که امام موسی کاظم علیه السلام یک شنبه هفتم صفر سال 128 هجری قمری در دهی میان مکه و مدینه متولد شد. از سال 128 تا شهادت پدرش امام صادق علیه السلام در سال 148 شاگرد پدر بزرگوارش بود. در این 20 سال علم الهی و توانایی امام در مناظره و گفتگوهای علمی پا گرفت، تا آنجا که هنوز 5 سال از زندگی خود را پشت سر نگذاشته بود که ابو حنیفه را با دلیل و برهان محکم به سکوت واداشت. جناب آقای دکتر باقری‌زاد، استاد تاریخ، سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
درود بر شما آقای معنوی، مجری محترم برنامه و همه شنوندگان گرامی. بنده هم امروز رو که روز شهادت امام موسی کاظم هست تسلیت میگم، در خدمت شما هستم.
ما هم به شما تسلیت میگم. آقای دکتر باقری‌زاد، از زمانه امام و تحولاتی که در اون زمان روی داده تا شهادت این امام بزرگوار برامون بگید.
خواهش میکنم. مقدمه رو من در آغاز میگم که ورود به مسئله باشه.
بفرمایید.
امام موسی کاظم، خب همونطور که شما و شنوندگان مستحضرید، القابی داشت از جمله لقب کاظم و عبد صالح داشت و لقب کاظم خوب معروف ترین لقب این بزرگوار هست، از آن روی که در برابر سختی ها و مشکلاتی که بر ایشان به ویژه در دوران امامت وارد میشه استادگی و تحمل میکنه و از این رو به لقب کاظم معروف میشه. ما حدیثی هم در این رابطه از امام داریم که میگه خشم کلید هر بدی هست، بنابراین کنترل خشم بسیار مهم و مؤثر هست و امام که در این باره خودش اسره بود، از این رو به لقب کاظم مفتخر میشود.
درست.
اما اگر بخوایم درباره شرایط زمانه امام کاظم علیه السلام گفتگو بکنیم، در آغاز باید بگیم که دوران امامت ایشون که 35 سال بود، یعنی از سال 148 که این بزرگوار به مقام امامت میرسه تا سال 183، مقارن هست با دوران خلافت 4 خلیفه عباسی، منصور، مهدی، هادی و هارون عباسی هست. 4 خلیفه آغازین خلفای عباسی هستند که به ویژه هارون در این دوره نقش بارزی داشته است. از نکات بسیار مهم دوران امامت امام این هست که امام موسی کاظم اولین امامی است که امامت ایشون بعد از کش و قوس‌های بسیاری به اثبات میرسه با توجه به اون خطری که امام صادق برای جانشین خودش احساس کرده بود، امام صادق 6 جانشین برای خودش تعیین کرده بود تا مشخص نباشه که جانشین واقعیش کی هست که از خطر حکومت در امان باشه. بنابراین بعد از شهادت امام صادق، شیعیان در این که امام واقعی چه کسی است دچار یک سردرگمی شدند و از این باب شیعیان بعد از امام صادق به 6 گروه تقسیم میشن که یک گروه معتقد به امامت امام موسی کاظم بودن که این مسئله بعد از کشوکش‌های بسیار به اثبات میرسه و دیگر فرق عمدتاً یا از بین میرن و یا قدرتشون رو از دست میدن. اما اگر بخوایم درباره جایگاه و اعتبار امام موسی کاظم در بین ائمه شیعی گفتگو بکنیم، من به 2 مسئله اشاره میکنم که به عقیده خودم این 2 مسئله به وضوح نشان دهنده نقش و اعتبار امام هست در بین ائمه شیعی. نکته اول این هست که امام موسی کاظم نقش بسیار بارزی داشت در پررنگ نمودن چهره سیاسی مقام امامت.
بله.
خب همونطور که شما مستحضر هستید و شنوندگانم در جریان هستن، صدای ما دارید آقای؟
بله بله
بله. بعد از امام علی و امام حسن، خب ائمه ما تقریبا وارد فضای سیاسی نشدن.
درسته.
و به دور از این فضا بودن، به ویژه امام سجاد، امام محمد باقر و امام جعفر صادق دور از فضای سیاسی بودن.
بله.
این دوری از فضای سیاسی سبب میشه که در ذهن جامعه اینطور القا بشه که امام بیشتر جایگاه معنوی داره تا سیاسی.
درست.
این تا دوره امام موسی کاظم ادامه داره، اما در دوره امام موسی کاظم این تغییری حاصل میشه در این رویه، بدین حالت که امام موسی کاظم وارد عرصه سیاست میشه و اون وجهه سیاسی مفهوم امامت رو که کمرنگ شده بود دوباره برمیگردونه. و از این رو ما میتونیم این ادعا رو بکنیم که امام موسی کاظم بعد از امام علی و احیانا بعد از امام حسن سیاسی ترین امام شیعه هست که تونست مفهوم سیاست رو، مفهوم سیاسی امام رو بهش برگردونه. امام مبارزات سیاسی خودش رو در 2 قالب انجام میداد. یک قالبش قالب مبارزات منفی و سلبی بود.
بله.
که این رو برای ناتوان کردن حکومت وقتش انجام میداد. امام در رابطه با مبارزه منفی هر گونه تماس با حکومت وقت رو، با حکومت بنی عباس رو حرام اعلام کرده بود. حتی بردن شکایت به نزد حاکمان بنی عباس رو ممنوع کرده بود تا از این طریق بیاد مشروعیت حکومت وقت رو زیر سوال ببره، که در این زمینه ما داستان صفان جمال رو داریم.
بله.
صفان شتربان رو داریم که شتر کرایه میداد به بنی عباس که مورد بازخواست امام واقع میشه که شما وقتی کرایه شتر به اینها کرایه میدید حتما کرایه میگیرید و منتظرید که از اونها کرایه بگیرید. همین که منتظرید کرایه بگیرید یعنی معنیش این هست که شما آرزو دارید که اونها تا به اون زمان بقا باشن.
درست. آقای دکتر باقری‌زاده عزیز، ما کمتر از 2 دقیقه در این بخش فرصت داریم، اگر نکته پایانی هست در خدمتون هست. متشکرم.
که همین بر بقا موندن اونها باعث میشه که شما در زمره اونها قرار بگیرید. وجه دوم مبارزه ما مبارزات سریع و آشکارش بود که در این راستا عملا با خلفای بنی عباس به ویژه با هارون عباسی مقابله میکرد، که حرفهاشو سریع و آشکار و بیپرده به خلفای عباسی بیان میکرد. در برابر هارون به خودش لقب پسر پیامبر میداد.
بله.
پیامبر رو در نزد هارون پدر خطاب میکرد تا از این طریق ارتباط خودش رو به پیامبر به رخ حاکمان وقت بکشونه. این یک وجه فعالیت امام موسی کاظم بود. اما مسئله دومی که نشان از اعتبار و جایگاه امام کاظم داره این هست که این بزرگوار با توجه به این که از این دوره ما شاهدیم که ائمه شیعی در تنگنای سخت نظارت دولت قرار میگیرن، ارتباطشون با مردم کم میشه. لذا امام موسی کاظم به دست به ابتکاری میزنه و این ابتکار اینه که میاد نهادی ایجاد میکنه به عنوان نهاد وکالت، افرادی رو به عنوان وکیل انتخاب میکنه که این وکلا نماینده و واسطه مردم با خودش باشن. با توجه به اینکه این ارتباط کمه با مردم، بتونه از طریق این مردم این ارتباط حفظ بشه که این مسئله در دوره های بعد ادامه پیدا میکنه و در دوران ائمه بعدی قوت میگیره و زمینه میشه که اگر روزی شیعیان و پیروان ائمه امام رو به چشم ندیدن، بتوانند از طریق وکلا با ائمه ما در ارتباط باشن که این خودش زمینه میشه برای آمادگی شیعیان برای ظهور امام دوازدهم شیعیان.
بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون. ممنونم، بسیار جامع و کافی بود آقای دکتر باقری‌زاد، استاد بزنم. تاریخ در بخش گفتگوی روز. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
سلام، من برای از موردن خشمم یه صلوات میفرستم و یه آیت الکرسی و خشم خودم رو از بین میبرم.
بله، با نام عید خدا، عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز، سرود شهادت امام موسی بن جعفر رو تسلیت میگم. من همیشه برای اینکه بر خشم خودم بتونم غلبه بکنم، اولین کاری که میکنم صلوات میفرستم، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم میگم و سعی میکنم از اون محلی که واقعا عصبانی شدم دور بشم و آروم میشم. و این هم به همه دوستان خوبم پیشنهاد میکنم که همیشه سعی بکنید خشم خودتون رو فرو ببرید و خیلی عصبانی نشید. عباس بختیاری از روسته بابا پیر شهرستان تیسربند.
خسته نباشی، روزتون بخیر. والا من برای کنترل خشمم قبلا خیلی عصبانی بیشدید میشدم که خودم رو میزدم، ولی الان که یه مقداری سنم رفته بالا سکوت میکنم، پا میشم میرم بیرون، یه دور میزنم، یه مقداری اعصابم راحت میشه، پا میشم میام. تشکر میکنم از برنامه خوبتون. شیر محمدی هستم از گلپایگان، خداحافظ.
خب اگر تازه به جمع شنوندگان در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ پیوستید، پرسش برنامه رو خدمتتون مطرح میکنم که شما برای کنترل خشم و عصبانیت خودتون چه میکنید؟ 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های ماست. پیامک هم میتونید ارسال بکنید 30558. خب اما رسیدیم به بخش مقرنس همراه با جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما، روزتون بخیر.
سپاسگزارم، درود بر شما.
خب قرار هست که در این بخش، یعنی بخش مقرنس برنامه امروز، درباره کاظمین و تحولات معماریش در طول تاریخ بهمون بگید. در خدمتتون هست.
بله، خواهش می‌کنم، در خدمتتون.
بفرمایید.
خب دو تا در واقع مرجع داریم، مرجعی که تصویری یا سند تصویری که میتونیم ببینیم، مثلا بریم در فضای مجازی از بالا شما نقشه در واقع با وسایل جدید نقشه بغداد، بخش شمالی بغداد در کنار دجله، فاصله زیادی با بغداد نداره، در یکی از پیچ‌های دجله کاظمین قرار داره. یعنی وقتی که شما این شهر رو نگاه میکنید در مثلا این عکس‌های ماهواره‌ای، میبینید که ارتفاع خونه‌ها هنوز در اطراف حرم ارتفاع کمی داره، این بافت قدیمی شهره،
درست.
کاملا مشخص. خب یک زمانی حالا که این گورستان دوره مثلا دوره عباسی بوده که از اونجا فکر میکنم الان خیلی چیزی مونده باشه، در آثار تاریخی به غیر از خود این بنا حداقل در این منطقه خاص
داله.
شاید آثار دیگه‌ای به جا نمونده باشه. اینجا هم یک پلان مربع تقریبا داره، این از بالا که نگاه می‌کنیم یک نقشه مربع هستش که یک مستطیل درش قرار گرفته. یعنی دیوار بزرگی است که پیرامونش در واقع حیات است.